هفته دیگه مهلت داره
ان شاء الله همون شنبه تعریف. خب بسم الله الرحمن الرحیم.
یک شنبه
هر سبب حالا حضرت شنبه داره یک شنبه داره هر سبب که بحث بر سر تعریف علم و اصول بود بیالا از اول شروع نمی کنند که قواعد گفتن داریم یا ممهده گفتن فقط اون تیکه آخر که بحث جامعیت و مانعیت شد نسبت به جامعیت گفته بودن این تعریف جامع نیست چون اصول عملی در شبهات حکمیه و همینطور انصراد حکومتی به شامعه در قیاس در مواجهه با این اشکال دو گروه شده بودن یه گروه مثل آخون اشکال رو پذیرفته بودن اولتی یمتعی علیها فی مقام العمل رو اضافه کرده بودن تا اون اصول عملیه در شبهات حکمیه و انصداد حکومتی اینا بیفته دو اولتی یمتعی علیها فی مقام العمل تا بعد خدمت شما هر سبت جامعیت همیشه یه گروه هم مثل نائینی مرحوم میرزا نائینی بودن گفتن اضافه نمیخواد اون حکم شرعی که هست هم از حکم واقعی و ظاهریه اصول عملی هست و انصاد و حکومتی هم درسته حکم واقعی نمیدن حکم ظاهری که میدن در نهیجه تعریف با این همین خودش کامل هست اضافه کردن نمیخواد. آقای صدر اشکار کرد به نائینی گفت نه حتی حکم هم از واقعی و ظاهری باشه بازم جامعه نیست. چرا؟ به خاطر این که یک سری از موارد هستن مثل اصول عملیه عقلیه اینها اصلا حکم نیستن که بعد بگید واقعی هن یا ظاهری نه حکم نیستن چون تو اصلا اعتباری وجود نداره یا صرف یه ترخیص عملی هستن حکم ندارن. به این اشکال مرحوم آیه تعمیری به این اشکال جواب میشید که اصل جواب مالای احمد شاهدی مانون که کی گفته که شما در حکم اعتبار الحاکم رو میخواید که بعد جایی که اعتبار الحاکم بگید نواشه بگید پس اینجا حکمی نیست. کی گفته این رو اعتبار الحاکم جدیده اینه مالا این حقودان یک چیزایی میگفتن تو ماهیت حکم یه سری فقه هم قبول کردند و بعد وارد شده و الا اونی که از قدیم مطرح بوده حکم همون معنای عرفیش بوده معنای عرفیش بوده که یا این همانی بین موضوع و محموله یا ملازمه بین مقدم و عالیه اینه نه خدمت شما هم سبت اعتبار و ناکنه لذا تو اینجا هم این همانی هست بعد شما میگید مثلا میگید براعت عقلیه قبه قابل آبیان داری این همانی برقرار میکنی بین قوم با اقاب بلا بیان این میشه حکم. پس چرا میگید شرعی اگه اعتبار شارع نیست؟ میگید شرعی یعنی قابل انتصاب به شارع نه اینکه شارع اونجا اعتبار دارد. شما وقتی عقل رو پذیرفتید قطعی یا اقلا یا هر دلیل قبه قابل آدم رو پذیرفتید حجت دانستید میتونید رو به شارع نسبت کنید ولو اعتباری از توی شارع وجود نداشته. این بیانی که هستش مولای آقای احمد شارودی به نظر منم تمامه این اشکال آقای صدر و دعای شهیدی هم اشکال داره به تعریف وارد نیست و بحث جامعیت با همون تعریف واقعی و ظاهری حل میشه. این اون اشکال مانعیت. اشکال مانعیت هم دو بخشه یکی به لحاظ قواعد فقهیه است یکی به لحاظ لغت و رجال. به لحاظ قواعد فقهیه کدوم قواعد فقهیه هم بیاد تو تعریف آقای خویی جواب داره که قواعد فقهیه اصلا استنباطی نیست که تطبیقی هست و چون ما تو تعریف کنیم استنباط احکام شرعیه اینا میرن بیرون ما تو قواعد فقهیه تحصیل حجت نمی کنیم طریقی قرار نمی دیم که در نهایت به حجت برسیم بلکه خود اون قاعده فقهی برای ما حجت می شه بلکه در قواعد اصولیه باید اینا رو با یه سر قواعد کنار هم بچینیم تا تازه به حجت بگیرسیم. شهید زد به این حرف های خوی اشکال کرد، گوه آقا قواعد فقهی پنج قسم هست، تو یه قسمش به معنای فنی کلمه قاعده نیستن، مثل مثلا لازر و لاحرک تو نکته ثبوتی ندارن، چیز جهنی به ما نمیدن، جزیه ندارن. دو قسم دیگه شون تطبیقی هست، بله تطبیقی حکم واقعی مثل قاعده یه، یا تطبیقی حکم ظاهری مثل اصول عملی در شبهات موضوعی. تو این دو تا حرف آقای خویی درسته، چون تطبیقی هم وارد اصول میشه. ولی دو اسم از قواعد فقهی هم هستن که استنباطی هست، استنباط حکم ظاهری مثل اساس طاره در شبهات حکمیه، استنباط حکم واقعی مثل قاعده امر به قصد شیء ارشاد به نجاست شیء دارن. و این دو قسم وارد تعریف میشه. و اگه بخواهی این اشکال پدید نیاد، باید قید مشترکه را اضافه کنید. مرحوم آقای تبریزی در جواب این اشکال، امر به قصد ارشاد نجاست شیء دارن که بگه اصلا تطبیقیه، استنباطی نیست، میمونه اصول در شبهات موضوع حکمیه مثل اساس طاره. اساس طاره در شبهات حکمیه رو میپذیره استنباطیه، چون واقعا صرف اساس طاره حجت نیست که، شبه حکمیه است، فصل واجبه، بعد اون فصل و یست رو هم زمینی بکنی و از انزمام فصل و یست اساس طاره در شبه حکمیه به حجت بگید برسی. اما این بحثت استنباطی، استنباط ظاهری، ولی جواب میده بیگه این اصلش اصولیه. حالا این هم بدونید فرد نیست، بیگه اصلا تا در شبه اصولیه، فقه نیست که، منتها استطرادن در فقه بحث شده و استطرادش هم معقوله، چون داشتن تو فقه قاعده طهارت رو بحث میکردن، بعد روایاتش که جدا نمیشن شبه حکمی و موضوعیه، یه روایاته هم اونجا که به موضوعی رو میخواستم بحث کنن حکمی هرم بحث کنن که دو نخواهد تو اصول دوباره بگم، ولی اصلش اصلا در شبه اصولیه. کما این که شما استصحاب در شبهات موضوعی فقهیه یا اصولیه؟ فقهیه دیگه، تطبیقیه، ولی که تو فقه بحث میکنی، علتش اینه که همونجا که تو اصول روایات استصحاب بحث میکنی، بعد دیگه خود دوباره برم تو فقه از دو روایات رو بگم و مدائل و فلان اینها عاقلانه نیست، هم زیده همینجا موضوعیش هم دیگه. همونطور که استصحاب در شبهات موضوعیه، براعت در شبهات موضوعیه، استطرادت در اصول بحث شده، اساس طهاره در شبهات حکمیه هم استطرادت در فقه بحث شده. اگه این جواب را پسندیدید و آقای شهیدی هم نتونستن مثال دیگری برای استنباط حکم واقعی بزنن، خب حرفای خوبی هم درست میشه دیگه. اما اگه اونا بتونن مثالای دیگه بزنن دیگه استنباطی بشن، و یا شما این جواب رو نپسندیدید، بهترین راه اضافه کردن این کلمه مشترک است، کما اینکه سید محسن حکیم هم در حقایق الاصول همین اول گفته، خود آخوند خراسانی هم در اول اصول عملی گفته. این جواب خوبی ترجمه نگفته بیدم، این حرف های ترجمه نگفته بیدم. خب پس این هم خوب شد کامش گفتش که اصلا تالق، گفت اونی که شما میگی که دیتون به صورت اشکال جواب جواب میده، میگه اونی که تو میگی امر به قصد شیء ارشاد به شیء داره استنباطی، این استنباطی نیست که، این تطبیقیه، این اصلا دیگه تطبیقیه کلی و فرده. اصلا تا در شبهات حکمی هم قبول میکنه استنباطی، چون نمیتونه اینو بگه تطبیقیه، چون واقعا مغایرت بیش از کلی و فرده، اصلا کل شبهات حکمی استنباطی میشن چون فرض باشه. موزا میگه این ماهیتا اصولیه چون استنباطیه، اما در فقه استطرادت بحث شده. نظیر این که استصحاب در شبهات موضوعی ماهیتا فقهیه، ولی در اصول استطراد هم بحث میشه، استطرادش هم معقوله، چون عدله استصحاب دو جور نیستن، یه سی دو جور موضوعیه، همونجا که حکمیش رو بحث میکنن زلش موضوعی هم بگن تکرارش، از اون طرف حکمی و موضوعیش دو جور نیست، عدله همونجا که بحث میکنن برای موضوعی زلش فقهی رو هم گفتم. این هم حرف ایش رضا زیر بار اضافه کردن کلمه مشترکه نمیده،
مشکل ما رو حل نمیکنه.
مشکل شما چی بود؟ اگه استدراد تو اصول نداری بیشید استدراد کار کنید،
درسته میگم
استدرادی،
ولی اون مشکله که مثلا بار بود به تعریف این مشکل رو حل
نمی کنم.
درست
است؟ نه، تعریف دیگه اینا اصولی هست. ما هم بیپذیریم اصولی هست. از آتار در شما جوی اصولی هست. به خیلی
تعریف درست کرد.
تعریف درست نمی کنی. تعریف دیگه درسته. لذا از آتار در شما جوی هم اصولیه. حرفا جازه. اصولیه. این واقعا اصولیه. اما این که تو کتب اصولی بحث نمی کرد نکردن واسه اینکه همه تو فقه گفته بودن. مثل اینکه استصحاب در شبهات موضوعیه واقعا چیه؟ فقهیه. ولی اینکه تو فقه بحثش نمی کنن تو اصول بحثش کرده بودن. اینجوری حل می کنیم استصحاب و الا چیز نمی کنن. تعریف دست نمی زنه. تعریف من بی‌پذیرم که اینا اصولی هست اینجوری. ولی آقای استدمینا و خود آخود توی کفایه و سید محسن حکیم اینا میگن تعریف گیر داره. ما باید بیرون کنیم. چجوری بیرونش کنیم؟ قید مشترکه رو چکار میکنیم؟ اضافه میکنیم.
استادی
مرحوم آخوند هم قاعده تعالی در شبهات موضوعیه رو اصولی میدید. آره. نه من گفتم قاعده تعالی در شبهات موضوعیه رو آخوند در براءت میبره ذیل چیز میگه که این به خاطر که مشترک نیست از اصول خارجه. ولی توی اول کفایه کل اصول در شبهات حکمیه رو آخوند میخواد وارد اصول کنه. تعارض هم وارد مشتره کرد که بگه بیش از یه بار. بعد هم اساس تعارض در شبهات حکمیه هم امر به اصل شیء ارشاد به اصل شیء داره فقط تو باب تعارض هست.
جواز تعارض مثلا
تو مسئله اصول با جواز تعارض میریم اون مال ثمره است.
حالا ببینید الان ما این موضوع رو داریم تعریف داریم خاطره رو خودمون در میاریم که
بذار اینا بذار تو آستا و لسن
بذار کجای تعریف میرم قواعد
میگه قواعد مشترکه در استنباط همون جایی که میگوزی القواعد التي يمكن ان يقع میشه القواعد المشترکه التي يمكن ان يقع في طريق الاستنباط. اشکال دوم معانیت اغیار چی بود؟ بعض لغت و رجال که آقا لغت و رجال هم تو استنباط استفاده میشن. های استنباط که فقط با اصول کار نمی کنید که در حالی که اینا تو علم و اصول بحث نمیشن میان تو تر اتنباط. آقای خویی اومد جواب داد. اول نامی جواب داد گفت لغت و رجال صغرا میشن قاضی اصولی باید کبرا میشه. یک کبرویت هم اضافه کنید مسئله حل. اینا هیچکی قبول نکرد چون از این ور درست لغت و رجال رو بیرون میکرد ولی از اون کل مباحث الفاظ هم بیرون میکرد و جامعیت هم من بیرون لذا رفتن راه دیگه. آقای خویی اومد چکار کرد؟ گفتش که آقا من اینطوری میگه من کبرا و مبرا کار ندارم. لغت و رجال تا بهشون اصول اضافه نشه به حکم مفتابه ما رو نمیرسونه. ولی قواعد اصولی برای رسیدن به حکم مفتابه دیگه زمینه نمیخواد. پس فرق لغت و رجال با اصول در این است که لغت و رجال بدون اصول ما را به حکم مفتابه بگی
نمیرسانن
اما قواعد اصولی دیگه زمینه نمیخواد خودشون ما رو به مسئله مفتاوی رسن. پس نیاز به انزمان مسئله اصولی داشتن یا نداشتن برای استنباط مفتاوی تمایز این گوشت. شهید سعد به آقای خویی ایرادهایی گرفت که آقای شهیدی هم پذیرفت جزء هاشه. عمدش دوتاست تو جزء بیشتر. حالا ببینید من چه میدونم آقای شهیدی چقدر از جزء رو میخواد بگه. اگر جزء رو کامل بخواد بگه ما خلاصه گفتیم. اما حالا اگر خلاصش کنیم خودی بسیار چه خلاصه کنه دیگه. مثلا ما فقط دو تا اشکالش رو انتخاب کنیم که مهمتر بود اینا رو کامل بگیم. حالا اگه اون بخواد هر پنج تا رو بگه یا مثلا به یه اشکال سه تا جواب میده یا صد با یکیشو میگه پنج تا رو بگه خب بیشتر. اما اگه داره فرده که خواست در اصلا یه اشکال رو فقط گفت از این هم نیست اینجا من علم نقیب کردم هر سرد خدمت شما که ما تعمیده رو برای اصلا جزو داریم ترمی کنیم چه میدونم اون فرده چکا با اگه بعد میدونیم که داره میفته جلو بعد ما جلوتر هم کمتر میکنیم اقوالو که فاصله من نه هر سرد که شهید سر اونها دو تا حرف داره. دیگه اگر این که شما میگید رجال و لغت زمینه اصول میخوام تا به حکم شرعی برسم این درست هیچ رجال و لغتی بدون زمینه اصول به اصطلاح نیست. ولی این که بگید مسئله اصولی بدون زمین ما رو به استعمال بشه، این غلط. ما دو تا مسئله اصولی خیلی مهمتی نقصا بیشتر ولی عمدش دو تاست برای شما ذکر می کنید که اینا اصولی هستن ولی زمینه می کنید. کی؟ یکی مباحث الفاظ، یکی هم مسئله امر به شیء مستلزم نهی از ضده. مباحث الفاظ اصولی اصلا نیستن، زمینه می خواهد دیگه، کل ظاهر حجه رو می خواهد. امر به شیء مستلزم نهی از ضده هم هست، این هم اصولیه، ولی این هم زمینه می خواهد. زمینه چیه؟ دلالت نهی بر رسالت. جفت اینا رو توی درس از آسانات پرسیدن، این تو ضعف معلومه. بعد ایشون این توی دفاع میکنه راجع به اولی بگه کل ظاهر مباحث الفاظشون کل ظاهر حجه زمینه میشه، ولی کل ظاهر حجه مسئله اصولی نیست، دعوای اصولی اخباریه. ولی خود اصولی در کل ظاهر حجه هیچ مسئله ای نداره. پس حرفای خودی درسته، انزمام مسئله اصولی نداشت، انزمام یه مسئله داشت ولی مسئله اصولی اخباری، نه مسئله اصولی. این از نسبت به این مثال ما دو تا حرف داریم. یک، این که بگیم مسئله اصولی اخباری، خب اون اولش اصولی اخباری بود، الان که میگه اخباری منقرض شده، خود اصولی دوباره همینجا دعوا میکنه. و مهمتر از اون، دعوای زوائد فقط دعوا با اخباری نیست، مگه با اون میرزای قومی اینجا دعوا نمی کنید؟ میرزایی که اخباره دید. خب الان میرزای قومی تفصیل ببینه من گسته و غیر من گسته، ما تفصیل ببینید این دعی مسئله اصولی هست یا نیست، این نظام مسئله اصولیه. پس این که بگید کل و ظاهرن حجم مسئله اصولی نیست، فقط نظام اصولی اخباریه، ظاهرن اینطوری نباشه. و این جوابی که آیه تبریزی میده و ریشه چند کلام آیه خویه ظاهرا توی این مثال وارد نباشه، اشکال شهید صد توی این مثال درست بشه. و اشکال دوم شهید صد که اومد گفتش که نقض کرد به امر به شیء مستلزم نهی از ضد، که وقت که شما بگید زمینه میخواد امر به شیء مستلزم نهی از ضد، زمینه میخواد، زمینه چیه؟ دلالت نهی بر فساد تا به بطلان برسه. آیه تبریزی جواب داد، خوب گوش بدید، خود با آخر جلسه دیروز اینا رو کامل کنم بعد آسمان الحسن هم بگم تمام شد. آیه تبریزی جواب داد بله، اگر کسی بگه امر به شیء مستلزم نهی از ضد هست، برای اینکه به فتوا برسه انضمام دلالت نهی بر فساد رو لازم داره، این درست. ولی که برای اینکه یه مسئله اصولی بشه لازم نیست که علا جمعی الاقوال و تقادیر ضابطه بیاد، روی یه قولم بیاد میشه. اینجا هم اگر کسی گفت امر به شیء مستلزم نهی مولوی غیری از ضد نیست، مثل خود ما، بعد دیگه عبادت درسته دیگه، انضمام مسئله اصولی نیاز نداره. پس چون علا این تقریر انضمام نمیخواست، پس حرف آقای خویی درسته و اشکال وارد نیست. جوابی که درس به این سوال میده این، ولی همونطور که آقای شهیدی در جزوه گفته، از آقای شهیدی اسم آقای تبریزی رو نیاورده آمون، ولی این مطلب رو آورده بعد جواب داده، گفته حتی بنابراین که شما اقتضا رو هم قبول نکنی باز زنی میخواد، اقتضا رو قبول بکنی دلالت نهی بر فساد میخواد، اقتضا رو قبول نکنی ترتب میخواد تا فتوا به صحت عبادت بدی. پس بحث امر به شیء مستلزم نهی از ضده این بحثی است که زن اصولی است و در این حال برای رسیدن به حکم مفتابه نیاز به انضمام مسئله اصولی داره و این نیاز به انضمامش علی جمیع تقادیر، چه شما اقتضا رو بپذیرید چه نپذیرید نیاز به انضمام مسئله اصولی دارید، اقتضا رو بپذیرید انضمام دلالت نهی بر فساد رو بخواید، نپذیری انضمام ترتب رو بخواید، در هر دو صورت انضمام بخواید. روی این حساب خدمت شما عرض شود که این نقض هم ظاهرا بر آقای خویی وارد باشه، حرف آقای شهیدی درسته، لذا حرف آقای خویی حتی با دفاع تعویضی این اشکال نقض به لغت و رجال رو حل نمی‌کنه. به نظرم میاد برای حل قضیه نقض به لغت و رجام باید حرف عاشق عبدالکریم رو بزنیم که آیه عراقی و امام هم آوردن، منتها آیه عراقی بیشتر توضیح داده و خواستید ببینید و اون استفاده از قضیه قرض. قرض ببین ما قرض از اول چی گفتیم؟ بودیم قرض شخصی منظورمون نیست، درسته؟ آیه عراقی هم باشن توضیح داده قرض شخصی منظورمون نیست، ما منظورمون قرض طبیعی و ذاتیه، چی منظور؟ و اونم قرض محصل نمیگیم، قرض چی بگیم؟ مدرنه. کسانی که علم اصول را تدوین کردن، اصول برای چی تدوین کردن؟ برای استنباط احکام شریعه تدوین کردن. حالا ولو بحثای اصولی ما تو حقوق هم کاربرد داره، تو تفسیر هم کاربرد داره، بعضش تو کلام و حتی فلسفه دین هم تحصیل خودم باشه کاربرد داره، تو فهم متن هم کاربرد داره، ولی کسانی که اصول رو تدوین کردن برای اینا تدوین نکردن ولو این فواید هم ایجاد شد. پس غرض طبیعی مدونین علم اصول استنباط حکم شرعی، غرض طبیعی ولو جاهای دیگه هم استفاده بشه، غرض طبیعی مدونین علم رجال هم شناخت راویان از حیث وساقت و ضعف بوده. حالا ولو تو استنباط احکام شرعی ما از این استفاده میکنیم، ولی اونا رجال رو برای استنباط احکام شرعی تدوین نکردن. شما از اون اولین رجالی که نوشتن که عبیدالله ابن ابی رافع نوشته از اصحاب المؤمنین، اولم شیعیان رجال نوشتن تو اصول، اول سنی ها اصول نوشتن. اصلا قبول نداریم شیعیان حرف اصولی ها رو زدن، اصلا و ابدا اصول شیعه اول خود شوزن، ولی برای از نظر تاریخی اول کسی که کتاب تو اصول نوشت اول ما نوشت تو رجال. اگه کسی هم قبول نداره کتاب اصولاشون هست، کتاب های اصولی قدیم ما هم هست، ذریعه سید مرتضا، بشینه بذاره کنارم ببینم اینا حرفا اونا میزنن اصلا، اونا کلی رو قیاس ما رو میدن، رو استحصار ما رو میدن، اینا قیاس باشون مثل فوشه، هر جا بخواهم حیثیت چه برم میگن این قیاس کرد اینجوری، اصلا کجا محتوایی که؟ بله اول نوشت تو رجال، اول شیه نوشت عبیدالله بن ابی رافع که اول کسی که رجال نوشت، ولی کتابش الان دیگه، ولی میگم قرارش این بوده، این اونهایی که دیدم و نقل کردم رو میگم نجاشه رو گفته من یه آقای توی جنگ های امیرالمومنین، حالا الان گذشته یه دنیا میگم ما تو جنگ بودیم نبودم، میخوام خودشو مثلا اصحاب جا بدم بعدم نسبت میدم، من اینا رو نوشتم که بگم کیا با امیرالمومنین بودن کیا خالی میبندن. تراجم رجال نه تراجم و رجال اون اوائل هنوز تفکیک نشدن، بعد که میاد جلو اینا از هم تفکیک میشن، یعنی اوائل
تفکیک محترم نمیدن یه سجا بودنشو بررسی کردی یا نه، حتی هم که اومده گفته این بوده
یکی
اومده
ادعا کرده نه، اتفاق توی این غرض نوعی وساقت نفته است، یعنی کیا وقتی دارن از همیون مومنی حرف میزن میگن ما باش بودیم، اینو گفت راست میگن بودن رو این حرف میزن، کیا دروغ میزن، منطقه این قرص کاملا رجال و تراجم توی تحقیق نیست. اگه تراجم بود، این تراجم خالص بود، بعد رو اون کسانی که الان کسی هستن وزنه اجتماعی هم تأثیر گذارن اینا رو میان معرفی میکنن، این نه دنبال تأثیر گذاری محضه که بشه قضیه یه تراجم
بزرگی
ها با خالی بوده، بله حالا کتاب اگه الان بود بهتر درستیم قضاوت کنیم، میخوندیم میگفتیم، ولی اینه که نقلیم همین هایی که الان هست نجاشی، نجاشی تو مقدمش میگم ها استنباط رو شرعی کنم، بیگه یه عده پیدا شدن دیگه شیعه خلف نداره، سلف نداره، اصل عصب نداره، از آمه هم حرفاشو گرفته، من میخوام کتاب بنویسم بهتون بگم نخیر شیعیان هم نویسنده داشتن، صاحب کتاب داشتن، حالا کمن هم اگه از شما کمتر بودن کیفیتا از شما بهتر بودن، اینجوری نبوده. ببینید غرض استنباط و دوشری نیست، ولو کتاب نجاشی در استنباط و دوشری مورده استفاده قرار میگیره، ولی غرض مدون این نیست. شیخ طوسیش هم همینه کتابش، خب بابا فهرست و رجال تفکیک نشده هنوز، اینا هی هرچی میاد جلو از هم جدا میشن، لذا نجاشی بله درست میفهمم شده این هم فهرست نه رجال. رجال برقی که در اصلا طبقات یعنی به معنی امروزی نه رجال شیخ توزی که نیمه کار است اون چیه؟ اون هم میخوام استفاده بشنی کنن گفته مجموعه میخوام تمام راویان رو جمع‌آوری کنم و بعد وثاقات ضعفش هم معرفی کنم. نگفتم تو همه جا مگه بابا روایت معتبر فقط برای واجب و حرامه؟
غرض نهاییشون چی بوده؟
غرض نهایی بوده که مجهول و غیر مجهول از هم جدا شد. حالا این مجهول ها توی فقه باشن یا جای دیگه؟ خیلی جعلی ها که همه تو فقه نیستن که حتی نقل تاریخی روایت اعتقادی بالاخره آقا مجهول و غیر مجهول باید جدا شد. قرار نیست هر چی که به نوع اهل بیت نسبت دادن ما بپذیریم. حالا تو فقه باشه یا غیر فقه غرض مدونین رجال استنباط نبوده. من قبول دارم الان خیلی ها میرن رجال میخونن که بعد تو فقه استفاده کنن یا خیلی رشته های دیگه اصلا مثلا منبر که میخوام اصلا رجال نگن این کنن همینجوری بینن این منبرش میگه یا نمیگه حالا سرد میشه که برم نخوره ادهی نگاه میکنم این حدیث الان میگیره یا نمیگیره اگر نمیگیره میگن نمیگیره نمیگن رجالش هم کامره. اینا شخصیه فردیه ولی غرض مدون از تدوین رجال جدا کردن مجهول و غیر مجهوله نه استنباط حکم شد. لذا بذار بخوام آسان آسان هم بیاد آقا از این برای اشکال میکنید طول میکشه بعد از اون باید میگید چه طول میکنید توش بده از قرض میشه اینها رو تفکیم بنابرای نه دیگه اینو من باید بگیم یه جلسه این تمام شد. لذا بحث فندی ما در تعریف الموضوع در حدی که تمهیدی آقای شهیدی باشه نتیجهش اینه ولی با نجای شهیدی فرق کنید نتیجهش اینه علم و اصول و فردی که میسید ما تعریف کنه بعد بگه یل قواعد اللتی یمکن ان یقع یل قواعد المشترکه اللتی یمکن ان یقع فی طریق استنباط حکم شرعی. هیچی هم نیه اضافه نمیخواه هیچی هم اضافه نمیخواه شاید صد تقریبا موضوع میکنه ما رو باید بلا مشترکه رو اونم میاره خب اما یه سری حرف ها از تو دل آدم بوده ولو توی آیه شهیدی گفته نگفته تمهیدی اونم نی و جز قرد ایتلاس هم نی ولی بشنوید روی این حرف ها فکر کنید شاید حرف منم یه الان نه فرده جب درست که بگم فلانی آستاول حسن اصفهانی علالله خامه و شریف که خلاصه کسی جرأت نمی کنه به جلالت ایشون جسارت کنه این حرفا رو زده حرفای درستی هم هست. نکته اول ما توی تعریف دنبال چی؟ تو تعریف اگه ما دنبال تعریف معرفت تفصیلی هستیم که هیچ وقت در اول علم معرفت تفصیلی به دست اگر دنبال معرفت اجمالی هستیم که اینقدر دنگ و فنگ نداره. ببین الان من برای اینکه تعریف رو بحث کنم باید لازم رو بگم اختصام زد رو بگم تازه خیلی شما انداختید ولی اگه خوب اون به سالا حضم بشه باید کل لازر گفته بشه کل اقتضام گفته بشه ترتب گفته بشه بیادن عرفسان گفته بشه. خب اینا که هیچ وقت اول علم حاصل نمیشه که یا بعد از خوندن کل علمه. پس معلوم بشه غرض از تعریف در همه جا چه اصول چه جای دیگه غرض معرفت اجمالی. بعد حالا معرفت اجمالی که میخواد پیدا کنی با حد و رسم میخواد پیدا بکنی یا با شرح الاسم کدوم؟ اولا که در همه جا معتقدیم بجز علام الغیوب هیچ کس به حد و رسم نمیرسه یا علام الغیوب باید باشه یا علام الغیوب به او افاضه کنی چون رسیدن به حد فصل میخواد رسیدن به رسم عرض مساوی میخواد و این که این خصوصیت مساوی با شیه فقط برای کسی معنا داره که کل هستی رو بشناسه بگه تو هستی فقط اینایی رو دارم و کی میشناسه داره علام رو خونی ما هر چی تو تعریف ارائه بدیم همه جا نه شرح الاسم. بله توی جایی که من میشناسم این مساویه، این به این مساوی نیست، میاد میگم به منزلت این فصل فران بله تعریف حقیقی نیستن یا دقیقا همه شرحسون این کلا. تازه اگه جاهای دیگه شرح الاسم نباشه قطعا تو اصول که اعتباری شرح الاسم. خب یه تعریف اجمالی اونم شرح الاسم یه دنگ و فنی نداره که شرح الاسم که درش جامعیت و مانعیت شرط بگیم نیست. شرح الاسم اینه که شما را از یه جهل اولیه خارج کنید. به قول اصلا تمام این تاریخ شما را از جهل اولیه خارج میکردم قایت الاسم. یه شرح الاسمی دقیق تره، یه شرح الاسمی دقتش کمتره. این خوبه، هرچی دقیق تر باشه بهتره. اما اینقدر زحمت خود را انداختن که شرح الاسم استاد ما بهتر بود، مثلا آقای خویی، یا شرح الاسم استاد شما خوب نبود، مال ما درسته، اینقدر اتقاب نفس اونم توی شرح الاسم، این منطقی نیست. لذا این رویه که خودشونو اینقدر به تعب به خودشون انداختن که یه چیز مات اصلا کی گفت بری اینقدر دنبال اعتراف به انعکاس، این چی بود؟ بعد عجیبتر از این کاریه که بعضی ها کردن که شهید سینا میکنن که دومی پس این از این ور که تو تعریف یه تعریف اجمالی هدف بود اون هم به صورت شرح الاسم نهایت این بهتر و بدتره. یه تعریف اجمالی با شرح الاسم تو همه اینا بود، حالا یه خورده بهتر یه خورده بدتر اینقدر بحث نداره دیگه، اینقدر کشش داد. بعد بدتر از این اینکه را بیفتیم دنبال باعث ذاتی، این دیگه عجیب غریب تر از اون قبلیه. آقا این باعث ذاتی یا حقیقی رو شما کجا در آوردین؟ علم اصول مگه چجوری درست میشه؟ هر فقیه یه غرض رو استنباط احکام شرعی نگاه میکنه چی به درد اون غرض میخوره، اونایی که به نظرش به درد اون غرض بخوره و جای دیگه بحث بگید نشده باشه برمیداره میاره. لذا شما میبینید مثلا آخوندی که براش اطلاق افرادی حیات مهمه کلی بحث میکنه که موضوع حیات عامه یا خاصه، چقدر بحث میکنه تو مقدمه میاره. بله اما همین مقدمه رو خیلی از اصول دیگه نمی آوردن چون براشون اطلاق احوالی انقدر مهم بگید نه بود اطلاق افرادی
یعنی یک کشکولی بود آخونه برمیش بودش که اصولش
نه. حالا خود هر کسی داخل اون چیزی که فکر میکنه تقدم و تأخر میبینه، اونهایی که مستقیما تو استنباط نقش دارن میذاره تو اصول، اونهایی که با واسطه نقش دارن میبره توی مقدمه. من نمیگم ایشان رو بگه آخون کشکول نوشته، این کتاب ها تک تک رو حساب کتاب هم. یعنی هر فقیه غرض استنباط رو دیده، اونایی که به درد استنباط بگید میخوره برداشته آورده، بعدم اونایی که مستقیم میخورده گذاشته تو مسائل، اونایی که با واسطه بوده گذاشته تو مقدمه، تک تک درست هم. لذا در مورد هر کسی میشه نظر داد که دقیقا چیکار کرده و تو هر موردی بگی، ولی تو دنبال یه موعظه میگردی که کل علم اصول را که توش هر کدوم یه فقیه و یه دار و دسته و یه موانعی است بخوای براش یه موعظه ذاتی پیدا کنی، این یه کار عبث و بیهوده است. مثلا سید مرتضایی که فکر کنه تو استنباط احکام شرعیه کلی از مباحثی که معتزله تو کلام دارن مؤثره و ورمی داره اونا رو میاره میذاره تو اصول، تو اینا کجا میخوای بذاری؟ مثلا کنار یه اصولی دیگری مثل آمیزاده های تبریزی ها که دوست اون طلب و ارادت یه جوری دکش کنن بره بیرون دیگه، اینم نباشه تو اصول، جفتشون اصولی هم. ولی قطعا اینا توی معایز ذاتی قرار بگید نمیگیرن. علتش چیه؟ علتش اون چیزهایی که فکر من تو استنباط احکام شرعی است مؤثر است، کلی فهم کنه اون فکر کنه لازمه، این فکر کنه اون مضره، ببین چقدر فهم کنه. لذا دنبال معایز ذاتی رفتن هم این حرف درستی نیست. لذا اصول یک جوهر واحدی نداره و این فقط مال اصول نیست، کل علوم عالی همین بساطن. اون علومی که اگر معاذ ذاتی معنا پیدا بکنه بخواد جایی وجود داشته باشه، فقط تو علوم اصالیه، یک استقلالی بر اساس اون موضوعشون دارن. و الا علوم عالی چون قضیه قرضه و قرضم بر اساس مبنای اندیشمندان مختلف میشود، تک تک حساب کتاب داره، ولی کلش مثل یک کشکول میشود که بخشش رو یک فقیه ضرورت میدیده، فقیه دیگری مضر میدیده، فقیه سومی بی تفاوت بوده نسبت به اون مسئله. ولذا باعث ذاتی در اینجا نیست، بنابراین به دنبال موضوع متعین و معمول متعین گشتن اینجا وجهی نداره. اینا رو بشنوید، خوشون فکر کنید، بعد خواست بعد آن نبذید شهنده بینید درس الوز ولخواد روی الله رب کنم اول کفایه اول
مسئله
که مدرمه یه نفر نیست،
نه بله هره داشت تو قوید الله
اونجا من نداشتم بودم تمام کسانی که